أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودند فصل فی القرائه، یجب فی صلاة الصبح و الرکعتین الاولیتین من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها. إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد. در رکعت اول و دوم در هر نمازی چه واجب چه مستحب باید سوره حمد خون و غیر سوره حمد کفایت نمی کنه. علاوه بر سوره حمد در نماز واجب باید یه سوره غیر از حمد که مشهور در میان عموم مردم شده سوره توحید، حالا هر سوره، سنی ها اون جمله اول رو قبول دارن، جمله دوم را نه. میگن لازم نیست و اون کسانی که مشرفن میدانن که گاهی دو سه تا آیه از یه سوره میخوانن و شیعه در مقابل سنی میگوید واجب است علاوه بر حمد یک سوره هم خونده شود. اگر یادتون باشد در بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمدم ما جز میدانستیم و میدانیم اونا بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره نمیدانن، از سوره نمیدانن، چه در حمد چه در غیر حمد. اما شیعه میگوید باید یه سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم که این بسم الله الرحمن الرحیم هم خودش یه آیه است. سنی ها آیش نمی دونند و متاسفانه قرآن‌های ما هم به همون رسم سنی ها وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه نمیگه آیه اول، مثلا میگه الف لام میم، می نویسد آیه اول، در حالی که از نظر ما آیه دوم و نمیدانم چه شده این اشتباه و چرا الان این اشتباه را جبران نمی کنن، نمی دانم، اما غلطی هست در قرآن‌های سنی ها که اونا بسم الله را جز نمی دونند. در قرآن‌های ما هم که بسم الله را جز می دانیم، لذا مثلا اگر یه سوره 100 تا آیه با بسم الله داشته باشد، همون اول می نویسد که این سوره 99 تا آیه داره. خب سنیه میگه برای اینکه بسم الله را جز نمیدونه، اما ما در حالی که بسم الله را جز میدونیم، اما روشمون تو قرآن این روش غلط هست و هرچه هم داد میزنیم کسی به فریاد نمیرسه و علی کل حال در نماز باید حمد و سورهش که در قرآنم آمده سبع المثانی، دو تا هفت آیه در دو رکعت، یعنی حمد و بسم الله در یک رکعت، حمد و بسم الله هفت آیه در رکعت دوم. اختلافی در میان شیعه از این جهت نیست، اما در سوره بعد حمد بعضی گفتن جز نیست، مثل سنی ها ایرا شیعه نپیزی رفته است، اما در صورت ضرورت او را پذیرفته است و این جمله‌ای که مرحوم سید داره عین روایت و اون این است که اگر ضرورتی تو کار باشه میتواند سوره را نخونه، چنون چه در مستحبات میتونه سوره نخونه. بعدم در سوره مباحثه میکنیم انشاء الله و روایات را میخونیم که سوره آیا واجبه یا نه، در صورت ضرورت چی، انشاءالله بعد درباره صحبت میشه. و اون که الان مرحوم سید دارند اینه: یجب فی صلات صبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض. اگر فرموده بودن یجب و فلولتین من الفرائض قرائت سورت الحمد و سورت کامله خیلی بهتر بود. حالا عبارت دیگه، یجب و فی صلات صبح و رکعتین الاولیتین من سائر الفرائض. خب بگو که یجب و فی الاولیتین من الفرائض قرائت سورت الحمد و سورت کامله غیر الحمد. بخواد دو تا حمدم بخونه نمیشه، به جای دو تا سوره، یکی خود سوره که واجبه، یکی هم سوره بعد به جای قل هو الله احد مثلا سوره حمد بخونه. نه، باید یه سوره غیر حمد بخونه. الا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار على الحمد. اینم اگر مرحوم سید فرموده بودن الا فی الضروره فیجوز الاقتصار على الحمد، خیلی شیرین تر بود. برای اینکه مطلق استعجال را که مرحوم سید نمیگه، اون استعجالی که ضرورت بیاره میتوانه سوره را قطع بکنه. مطلق مرض را که نمیگه، اون مرضی که بتونه سوره رو قطع بکنه. لذا هر دوش میشه ضرورت. و اگر فرموده بودند و سورتون کامله غیرها بعدها الا فی الضروره فیجوز الاختصار على الحمد. مسئله واضح مسلم در میان شیعه است و از اختلافهایی که شیعه و سنی با هم دارن در نماز، یکی بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه، اونا لازم نمیدونن، ما لازم میدونیم، ما جزء سوره میدونیم. یکی هم سوره بعد حمد که ما یه سوره کامل لازم میدانیم و سنی لازم نمیدونیم و بعض اوقات نمیدونم هم برای خاطر فضیلتشه، برای خاطر دلخواهیشه، یه دو سه تا آیه میخونی. و این یکی از اختلافهای بین سنی و شیعه است. مسئله یک، القرائت لیست رکنن فلا ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت صلاته و سجد سجدتی سه مرتن مرتن دل حمد و مرتن دل سوره. خیلی با جزم مثلی که اصلا اختلاف تو مسئله نیست، اینجوری با جزم میفرماید در حالی که اختلاف در میان فقها زیاده، یه مسئله داریم در میان فقها که پل جمله دو سجده سهو لازم است، لازم نه، دو سجده سهو برای هر زیادتی و کمی که رکن نباشد. این یه قول، اما قول شاذ و مرحوم سید از کسانی است که روش پا پشاری دارن، حتی رسونده به اینجا که اگر کسی حمد و سوره را نخوند یادش رفت و رفت به رکوع، نمازش درسته. بعد نماز دو سجده سهو برا هم، دو سجده سهو برا سوره. و این یه قول شاذیه. معمولا هم اون کسانی که میگن برا هر زیاده و کمین حمد و سوره رو یک حساب میکنن، بعضی ها برای هر زیاده و کمی احتیاط میکنن، بعضی احتیاط واجب، بعضی احتیاط مستحب. اما اون که در روایات و همه این روایاتی که آقایون را وادار کرده برای هر کم و زیادی حمله بر استحباب میشه، اینه. یه روایاتی داریم که در پنج جا سجده سهو واجبه، لازمه، اما در غیر این پنج جا دیگه سجده سهو واجب نیست، لازم نیست، اگر بخونه خوبه، اگر نخونه طوری نیست. همون که تو رساله ها اومده کلام بی جا تو نماز یادش بره حرف بزنه، به بچه اومده مو را برداشته هول زده شده، گفته مو را بردار، خب نمازش درسته، اما دو سجده سهو واجبه بخونه. سلام بی جا، سلام بی جا هم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این جزء سلام نیست، یه تشریفات برای پیغمبر اکرم. یه روایت شیرینی هم داریم، روایت معراجیه، میگه که پیغمبر اکرم رفتن معراج، وقتی رسیدن به قوب قوسین او ادنا، خدا به پیغمبر سلام کرد، گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پیغمبر اکرم جواب داد، جواب پیغمبر اکرم سلام به اهل بیت. نکته هم دارد این که اهل بیت علیهم السلام جنبه ولایت دارند، جا به جای خدا رضا. پیغمبر اکرم که نمیتونست بگید که و علیک السلام، خدا که سلام بردار نی، لذا گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خدا جوابش داد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی سلام بر تو و اهل بیت علیهم السلام. لذا گفتن السلام علیک ایها النبی تشریفات، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یا السلام علیکم بهتر، اینا جزه یا هر دو یا یکی از نماز خارج میشیم. اگه کسی یادش رفت السلام علیک ایها النبی رو بگه هیچی، اگه یادش رفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو بگه هیچی، اما اگر یادش رفت السلام علیکم و رحمت الله و برکات رو بگه، دیگه باید دو سجده سهو به جا بیاری. شک چار و پنج بعد از اکمال سجدتین، نمیدونه یه رکعت زیادی خونده یا یه رکعت درست خونده، باید تشهد بده، سلام بده، بنا رو بر چهار بذاره، نماز رو تمام کنه، دو سجده سهو به جا بیاره. سجده فراموش شده باید دو سجده به جا بیاره، یه سجده به جا اوبرد و پشد ایستاد و مثلا رفت به رکوع بشکفتن یا فهمید در رکعت قبل یه سجده به جا اوبرده نماز درسته، بعد دو سجده سهو. سجده فراموش شده اونم دو سجده سهو میخواهد. این پنجا گفتن سجده سهو لازمه، معناش این است که در غیر این پنجا دیگه سجده سهو لازم نیست، واجب نیست. اگر برا هر سهوی برا هم زیاده یا نقصانی که رک نباشد دو سجده سهو به جا بیاره خوبه، اگر به جا نیاره مانعی ندارد. روایت ها اینو میگه، تو رساله هم همین جوره. بعضی ها احتیاط کردن برای هر کم و زیادی، احتیاط مستحب یا احتیاط واجب، و از کسانی که فتوا میدند حتی برای خصوصیات، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، القراءه لیست رکنا فلا ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صح صلاته و سجد سجدت یسه مرتین، مرتن للحم و مرتن لسوره. دو سه جمله هم تذکر به شما عزیزان. یکی از چیزهایی که خیلی سفارش شده است در روایات ما، نظم در امور انسان، وقتش را منظم و مرتب کنه، خواب او نظم داشته باشه، بیداری او، مطالعه او، رفت او، آمد او، و این نظم در امور خیلی برکت میده، خیلی هم سفارش روش شده. امیرالمومنین ببینید چقدر مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه دم مرگ اون وصیت سیاسی الهی، یکی اونها این است: الله الله فی نظم امورکم. و این را ما طلبه ها باید مراعات بکنیم. من در مدت عمرم از اساتید بزرگ، از اون کسانی که مقید به درس و بحث و به جای رسیدن بودند، این نظر را زیاد دیدم. ذره ای کم و زیاد نه. یه خاطره شیرینی از مرحوم آقای طیب دارم. مرحوم آقای طیب انصافا مرد ملایی بود، مرد بکاری بود، مرد متدینی بود، مرد انقلابی، اما در حد توسط قاطعیت عالی بود همه چیزش. من در اصفهان پیش ایشون مکاسب میخوندم، خصوصی هم بود، 7-8 نفر بیشتر نبودیم توی این مسجد ترکا. من نمیدونم الان خصوصیت چی بود، در یکی از درسا 10 دقیقه، شایدن کمتر، حالا بگید 10 دقیقه، 10 دقیقه تأخیر داشتم. تا وارد شدم ایشون یه جمله، در حالی که شوخی بود جدی بود، به من گفتن: تو هم که خوب نبودی بد شدی. خیلی این جمله در من اثر کرد، خیلی از این جمله لذت بردم که استاد من آقای طیب مرا نصیحت میکنه تو زبان شوخی، اما چه نصیحت ارزنده ای، عالی. من با مرحوم آقای مفید رضوان الله تعالی علیه، اون وقتا اتوبوس و این ماشینای شما با اینا نبود، پیاده از همین بیدباد که خانه ما هم پهلوی خانه آقای مفید بود، با هم پیاده می رفتیم مدرسه سعد همینجا. آقای مفید یه حجره داشتن دم در، اونجا دو تا درس می گفتن، درس خارج پیخ اصول. و چندین سال تا به سونها که من با ایشون بودم، یه وقت منظمی با هم پیاده می آمدیم، با هم پیاده بر می گشتیم، بر که می گشتیم ظهر بود، می رفتیم دنبال نمازمون، بعد نماز می رفتیم خانه برای نهارمون. من یه تأخیر در رفت آمد از این مرد ندیدم. نه یه مقدار بیشتر بگم، من تقریبا 14 سال درس آقای داماد بودم رحمت الله علیه. خیلی عالی بود، خیلی مطالعه می کرد، خیلی شاگرد دوست بود، خیلی مواظب شاگردهاش بود. دلسوزی عجیبی، نه از نظر مادیت، و از نظر مادیت خودش ننگ بود، از نظر تلطف و مهربانی. سر دقیقه ایشون می نشستن، سر دقیقه ایشون پا می شدن، یک ذره کم و زیاد نه، یک رو آقای داماد شاید 10 دقیقه نشد، شاید 5 دقیقه 10 دقیقه دیر کردن. وقتی وارد شدند شاگردای ایشون، شاگردای خصوصی، خندیدند. ایشون تا وارد شدن گفتن سلام، اشکال وارد است. بعد اومدن نشستن، فرمودن یه زنی تو وسط را، پیر زنه، این ما را بل نمی کرد، مسئله داشت، هرچه می گفتیم درس داریم تو را، بلاخره این مزاحم شد و ازتون عذرخواهی می کنه. همه چنین بودن. من 12 سال درس حضرت امام بودم، یه تعطیلی که از ایشون ندیدم، اما این سر وقت نشستن، سر وقت بلند شدن، از رسومات عالی حضرت امام بود، خیلی عالی. دیگران چیزی نمی گفتن، اما حضرت امام با اون حلمشون نمیدونم چرا در این باره یه حساسیت داشتن. اگر یه طلبه دیر می آمد، زیادم اتفاق افتاد، ایشون می گفتن من نمی گویم درس من بیایید، اما اگه میخواید درس من بیایید، مرتب منظم دیر و زود در درد باید نماشد. و همهشون مرتب منظم، هم خودشون هم شاگردهاشون. و این الله الله فی نظم امورکم را من از همه شما تقاضا دارم در زندگیتون داشته باشید. ذره ای کم و زیاد نباشم. خیلی شوخی ها هست در این باره، در نظم و در این که ذره ای کم و زیاد نمیشه راجع به بزرگان و من جمله راجع به حوزه علمیه قم. قبلنم حوزه علمیه اصفهان و این نظم الان اونجور که میخواهیم نیست، به هم خورده است. اصرار دارن درس رو تعطیل کنیم، اما میگن تا اول مرداد چرا تعطیل کنیم؟ حرف خوبی انصافا. بنابراین اجازه بدید دو هفته دیگه مباحثه باشه، نزدیک اول مرداد تعطیل کنیم، دیگه حالا مرداد به بعد تعطیلی داشته باشیم. اما این دو هفته را که میخواند حوزه تعطیل نشه، شماها هم بخواهید حوزه تعطیل نشه و این دو هفته را در خدمت شما عزیزان باشیم ان شاء الله. خدا را قسمش میدهم به امیرالمؤمنین و اون جمله الله الله فی نظم امورکم، پروردگار عالم در زندگی ما یه نظم خاصی حکم فرما کند ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.